بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 152 سطر اول. و اقول لیس المقصود من هذه الفصول هو ان کل فاعل بالاراده مستکمل بل هو مقدمه فی اثبات المقصود. بعد از اینکه 9 فصل از فصول این نمط ششم تمام شدند، فخر رازی 2 بحث رو مطرح کرد. بحث اول این که غرض مصنف از ذکر این فصول نکانه چی بوده، و بحث دوم این که نظمی که بین این فصول برقراره چه نوع نظمی است و چگونه ما از فصلی به فصل دیگه منتقل میشیم، یا ارتباط این فصول به یکدیگر چگونه توجیه میشود. فقط هر دو مطلب رو توضیح داد، هم غرض مصنف از این 9 فصل رو بیان کرد و همین که رابطه این فصول با یکدیگر رو توضیح داد. خواجه در هر دو مطلب فقط حرف داره. در مطلب اول میگه که آنچه شما گفتید مقصود مصنف بود، ولی مقصود نهایی نبود، مقصود بین راهی بود. ابن سینا مقصود اصلی داشت، اونی که شما گفتید مقدمه بود برای رسیدن به اون مقصود اصلیش. یعنی این فصول رو گفت تا اون مقصودی رو که شما گفتید نتیجه بگیره، ولی در اون نتیجه متوقف نشه، بلکه از اون مقصود و نتیجه به نتیجه نهایی برسه و مقصود نهاییش رو تأمین کنه. و شما یک قسمت از راه رو نرفتید، به فخر دلونش یک قسمت از راه رو نرفتید، یک قسمت رو رفتید ولی قسمت بعدی رو رها کردید. پس بر شما اشکال نداریم، میگیم کارتون تمام نبود، نیمه کاری بود، نه که کارتون اشتباه بود، کارتون درست بود، منتها به آخر نرسوندید. در اون مطلب دومتون هم بعضی قسمت ها رو قبول داریم، همونطور که شما گفتید ما میگیم، اما بعضی قسمت ها رو عوض میکنیم. فصل هفتم رو هم شما سببش رو نگفتید، اونو ما بیان میکنیم. پس در مطلب دوم 3 جور عمل میکنیم. در بعضی جاها با شما موافقت میکنیم، در بعضی جاها مخالفت میکنیم، در بعضی جاها که شما سکوت کردید ما حرف میزنیم. حالا توضیح بعد. این تمام حرفای خواجه است در مقابل فخر، اما به طور فهرست. حالا میخوام توضیحش بدم. توضیح بحث رو توجه کنید. مطلب اول بیان مقصود مصنف بود از این فصول ناکانه. فخر گفت مقصود مصنف این بوده که بیان کند فاعل بالارادت بالقصد مستکمل است به فعلش، تا بعد با توجه به اینکه خدا مستکمل نیست، فاعل بالقصد و الاراده بودن رو در خدا نفی کنه. این حرف فخر. خواجه میفرماید که تا این حد درست گفتی. مصنف میخواد بیان کنه که فاعل بالاراده بودن یعنی مستکمل بودن، ولی اینجا نمیخواد متوقف بشه. باز از این که فاعل بالقصد مستکمل است میخواد عبور کنه و ثابت کند که خداوند که فاعل مستکمل نیست، در افعالش غرضی رو تعقیب نمی کند. میخواد نفی غرض بکنه، میخواد بگه افعال الله معلل به اغراض نیستند. قصد اصلیش نفی غرضه، قصد اصلیش این نیست که ثابت کند که فاعل بالاراده مستکمله. این رو میخواد ثابت کنه، ولی همین رو میخواد مقدمه برای یه چیز دیگه قرار بده. این غرض نهاییش نیست، این غرض مقدمی است که مقدمه شود برای غرض نهایی. ایشون میخواد با این فصول ثابت کند که فاعل بالقصد مستکمل است و با نفی مستکمل بودن خدا و مبادی عالیه ثابت کند که خدا و مبادی عالیه در افعالشون غرض تعقیب نمی کنند. پس شما درست گفتید ولی کم گفتید. به فخر میگیم درست گفتید ولی کم گفتید. مقصود مصنف اونی نیست که شما گفتید، اونی که شما گفتید باز هم مقدم است. مقصود نفی غرضه. خب چرا مصنف میخواد نفی غرض کنه؟ چون در این نمک خودش گفته فی ذکر الغایات، در نمکی ششون میخواد غایات رو ذکر کنه. بعد که میخواد غایات رو ذکر کنه باید مبادی رو ذکر کنه، بعد بیان کنه که این مبادی غایاتی رو تعقیب نمی کنند. همه مبادی غایات تعقیب می کنند ولی این گونه مبادی غایات تعقیب نمی کنند. وقت در مطلب اول از سه مطلب نمت به این بحث پرداخته که ثابت کند که این گونه مبادی غایاتی در فعلشون و غرضی در فعلشون نیست. پس روشن شد که ابن سینا در این نمت میخواد از غایات بحث کنه. عنوان نمتش این بود. وقتی میخواد از غایات بحث کنه، از مبادی که منتهی به غایات میشن نیز باید بحث کنه. وقت بیان کند که مبادی بعضیاشون به غایت میرسن بعضی نمیرسن، ایشون اون مبادی که به غایت نمیرسن و غایت ندارن اونا رو داره در اینجا ذکر میکنه. مبادی عالیه غایت ندارن، بر فعلشون غرض مترتب نیست. با این نفس میخواست اینو بفهمونه که مبادی عالیه غرضی بر فعلشون مترتب نیست و غرضی رو تعقیب نمیکنه. اما این که اگر تعقیب کنن مستکبرن حرف درستیه. این غرض نبودی مقدمه بود. چون مستکمل نیستن غرض تعقیب نمی کنن. ببینید چون مستکمل نیستن رو داریم مقدمه قرار می دیم، غرضی تعقیب نمی کنن داریم تالی قرار می دیم، یا خاصاً نتیجه اونه. پس اول ثابت می کنیم که اینها مستکمل نیستن، بعد می گیم چون مستکمل نیستن پس در فعلشون غرضی رو تعقیب نمی کنن. نه، اینجا که رسیم توقف می کنیم و می گوییم این غایاتی که ما داریم ذکر می کنیم غایات بقیه فوائد است، برای این فوائد غایاتی نیست. این کلام خواجه است در بحث اولی که فخر مطرح کرده بود. بحث اول فخر این بود که فایده ی این فصول نگانه و غرضی که مصنف از این فصول نگانه داره چیست. او فایده ای و غرضی توضیح داد، ما به اون فایده و غرض اکتفا نکردیم، ادامش دادیم که روشن شد. این مطلب اول بود که با فخر داشتیم، مطلب دومش هم وقتی رسیم هست. صفحه 152 سطر اول. و اقولو لیس المقصود من هذه الفصول این که کل فاعل بالاراده مستکبلا، مقصود این نیست. ما این کل فاعل بالاراده مستکبلا رو به صورت موجب کلیه قبول داریم، حرف درستیه، خودمونم اثباتش میکنیم. اما میگیم مقصود مصنف نتیجه گرفتن این موجب کلیه نیست. او میخواد این موجب کلیه رو مقدمه برای مقصود اصلی خودش قرار بده. بله هو، یعنی این کل فاعل بالاراده مستکملان مقدم است در صفات مقصود، یعنی مقصود نهایی نیست، مقصود بین راهیه که مقدمی میشود برای مقصود نهایی. ول مقصودی که مصنف در این نقطه فاز تعقیب میکرده نفی غرض بوده، نه از افعال خداوند تنها بلکه از افعال مبادی عالیه. علاوه بر این که میخواد نفی غرض کند از افعال خدا، میخواهد نفی غرض کند از افعال کل مبادی عالیه. چرا میخواد نفی غرض کند؟ چون عنوان فصل طوریست که ایجاب میکند ایشون درباره غایت بحث کند، از اون طرف مبادی عالی غایت ندارند، پس باید اولا غایت رو بر اونها نفی کنه تا بعدا بتونه در بعضی امور غایت رو اثبات کنه. مثلا بر افلاک غایت اثبات میکنه که در بحث بعدی ما هست. در بحث بعدی ما ثابت میشود که افلاک در حرکتی که میکنن غایتی رو تعقیب میکنه. الان باید قبل از ورود در بحث افلاک که اثبات غایت میکند غایت رو از مبادی که فوق افلاکن نفی. لذا این نه تا فصل رو ابتدا تشکیل میده که نفی غایت از مبادی عالیه کند، بعد وارد فصول بعدی و مطلب دوم نمط میشود که غایت رو برای افلاک اثبات کند و توضیح دهد. لأن النمط، یعنی نمط ششم، همین نمطی که ما درش هستیم، الفلام النمط، الفلام عهد حضوریه، یعنی همین نمط. زیرا نمط چون مشتمل است بر ذکر غایات، واجب است که ابتدا کند مصنف به مبادی اول و غایات افعال اونها. یعنی اول باید مبادی اول رو بگه، بعد غایاتشون رو اگر دارن توضیح بده. ایشون اول مبادی اول رو گفته. مبادی اول علل عالیه هستن که قبل از افلاکن، اول اونها رو شروع کرده به توضیح دادن، خاصه غایات اونها رو بگه، گفته غایت نداره، بعدن وارد مبادی دیگر شده و بر اونها غایتشون رو توضیح بده. از چون میخواست غایت رو توضیح بده، اول مبادی اول مطرح کرد تا رسیدگی کند به غایت افعال اونها، رسیدگی کرد گفت غایت ندارد. بعد از اینکه درباره مبادی اول بحث کرد، وارد مبادی دیگه میشه و بر اونها ثابت میکنه که غایت هست و غایتشون رو توضیح میده. لأن النمط چون مشتمل بر ذکر غایات است، واجب است ابتدا کند به مبادی اول و غایات افعال اونها و بیان کند که غایات افعال اونها چیست. وقتی عرض کردم وارد بحث میشه، ثابت میکنه که اصلا غایات افعال ندارن. این مطلب اولی بود که فخر گفته بود و ما هم اصلاحش کردیم. اما مطلب دوم، وجه نظم بین فصول رو فخر توضیح داده بود. خواجه هم میخواد توضیح بده، منطور اینجا تعبیر به نظم نمی کنه، تعبیر به تلفیق میکنه. چگونه مصنف این فصول رو با هم تلفیق کرده، کنار هم چیده؟ میفرماد که سه تا صفت رو مصنف در این نمط مطرح کرده که این سه صفت اولا ثابت میکنن نفی غرض رو، که مقصود مصنف هم همینه، از دخالت مستقیم در بحثش دارن. ثانیا اختصاص به خداوند دارن، در مبادی در بقیه علل یافت میشن. ابتدا میخواد نفی غرض در افعال خدا کند، بعد در فصل ششم بحث عام میکنه، میگه العالی لا ینظر الی السافل. در فصل ششم بحث عام میشه، ولی تا فصل ششم بحث مخصوص خداست. لذا صفات مخصوص خدا رو مثلا که غنی، ملک و جواد، این سه تا هم نفی غرض میکنن و لذا مناسب بحثن و کاملا به کار این بحث ما میان، هم اختصاص به خدا داره، به این جهت بحث میشه. پس جهت طرح این صفت روشن شد. فصل اول در قنا، فصل چهارم در ملک، فصل پنجم در جواد. این سه تا فصل رو مصنف طرح کرد، غرضش از طرح اینا معلوم شد، تلفیق اینها با هم، ارتباط این فصول به هم روشن شد. بعد یه مطلب هست که فخر نگفت و اونه که در این سه تا صفت مصنف غنی رو بر دو تای دیگه مقدم کرد. این وجه تقدیم رو فخر توضیح نداد. خواجه میخواد اونم توضیح بده. میگه که غنی بر نفی غرض بیش از بقیه دلالت دارد. غنی به صراحت نفی غرض میکنه. غرض داشتن یعنی نیازمند به غرض بودن. وقتی گفتیم غنی یعنی بی نیاز از غرض بوده. پس غنی صراحتاً نفی غرض میکنه. از همه اینا دلالتش بر نفی غرض که مقصود ماست بیشتره. پس با مقصود ما انسب از بقیه است، چون انسبه مقدمش کرد. بعد قنیل رو در فصل اول آورد. دو تا فصل هم بعدن آورد که فصل دو و سه است. تا چیزی ها که بعضی ها گمان میکنن با قنا منافات نداره ترک کنیم و ثابت کنیم که او هم با قنا منافات داره، و اون عبارت هست از ملاحظه نفع غیر. نفع غیر، خداوند عالم رو انجام بدهد لنفع غیر. این رو بعضی ها فکر میکنن با قنا منافات نداره، و ما معتقدیم که اینم با قنا منافات داره، لذا در فصل دو و سه اینو مطرح میکنیم و رد میکنیم و ثابت میکنیم که خدا اگر فعلی هم انجام داده لنفع غیر نبوده، چون اگر لنفع غیر باشه برمیگرده به نفع خود خدا و در نتیجه استکمال دوباره حاصل میشه. پس فصل دو و سه هم روشن شد برای چی آمد. همین که قنای خدا مطرح شد، نفی فعل لنفع خدا کرد. بعد کنهو کسی گفت حالا خدا فعل انجام دهد نه لنفع خودش بلکه لنفع غیرش، ایشون خواست بگه این هم با قنا منافات داره، لذا فصل دو و سه رو مطرح کرد. بعدم رفت فصل چهار و پنج که مربوط به اون دو صفت باشه مطرح کرد. تا اینجا روشن، تا اینجا توجه میکنید که یه مقدار نظم فصول رو بهتر از فخر بیان کرد. تازه یه چیزایی رو گفتیم که فخر نگفته بود، تقدم قنا بر اون دو فعلیه رو ما اشاره کردیم فخر نگفته. در این مباحث هم که ما الان آوردیم دقت میکنید خیلی منظمتر و بهتر از فخر بحث کردیم، همه رو با اون مقصود اصلی که نفی غرضه مرتبط ساختیم. بعد میریم سراغ فصل ششم تا فصل پنجم توجیه شد، میریم سراغ فصل ششم، بعدم فصل هفتم، فصل هشتم هم در این بین مثل خود فخر رازی توجیه میکنیم، آخر سرم به فصل نهم میپردازیم. این قسمت رو من بخونم، ما باقیش وقتی لیسه مرز میکنم. و بعد شد تلفیق بین فصول این است که شیخ اختیار کرد از صفات مبدأ اول یعنی خداوند اون صفات متفقون علیها هذه الثلاثه رو، این ستا رو انتخاب کرد. متفقون علیها رو من جلسه گذشته توضیح دادم، کلمه اتفاق در جلسه گذشته داشتیم اونجا توضیح دادم، دیگه دوباره توی تکرارش نمی کنم. پس اختیار کرد شیخ از صفات مبدأ اول تعالی اون صفاتی که متفقون علیها هستند، اختیار کرد هذه الثلاثه را یعنی غنی و ملک و جباد را. چرا انتخاب کرد؟ زیرا اولا اختصاص به خدا دارد، ثانیا مستقیما در اثبات مقصود مصنف نقش دارد. می فرماید لأنها مما لا یشارک و غیره فیها، از صفاتی هستند که خداوند را غیر خداوند در این صفات شریک نیست، یعنی برای خداوند در این صفات شریکی وجود ندارد، غیر خداوند با خدا در این صفات شریک نیستند. این اولا. ثانیا این صفات مستقیما در اثبات غرض مصنف دخالت داشتند، زیرا که به معانی ها دالتون علا نفی الغرض عن فعله، معانی این سه صفت دلالت میکنن، معنی مطابقیشون دلالت میکنن و نفی غرض از فعل خدا، و نفی غرض از فعل خدا مقصود اصلی نعمت بود یا مقصود اصلی این فصول نهگانه بود. پس جا داره که ما از این صفات ثلاثه که در این مقصود این مقدار دخالت دارن استفاده کنیم. خب در بین این سه صفت قدم الغنی، غنی رو بر اون دو تا دیگه مقدم داشت، لانه او عدل علی ذلک، یعنی بر نفی غرض، بر مقصود که نفی غرض است دلالتش بیشتر بود. توجه شدید من توضیح دادم چطور دلالتش بیشتر. ففسره فی الفصل اول، یعنی این صفت اول رو که اسمش که عبارت از غنی بود در فصل اول توضیح داد. و اثبت المطلوب را، یعنی نفی غرض را، بهی یعنی به همین غنی که صفت اول است، وحده یعنی بدون احتیاج به ملک و جواد که در دو فصل 4 و 5 قرار بیان، اثبات کرد مطلوب را بهی یعنی به همین غنی وحده به تنهایی در دو فصلی که بعده او، یعنی بعد از فصل اولند، یعنی در فصل 2 و 3. در فصل 2 و 3 مطلوبش را که نفی غرض است با همین غنی اثبات کرد، یعنی غرض عائد به غیر را نفی کرد با کمک غنی بودن خداوند. گفت چون غنی است و مستکمل نیست، پس غرض عائد به غیر هم ندارد. بنابراین غرض نداشتن مقصود اصلی او بود، این مقصود اصلیش را با کمک همین غنی ثابت کرد. ثم فسر الباقیه، یعنی دو صفت دیگر را که یکی ملک است یکی جواد است، فی فصلین بعدها، در دو فصلی که بعدها یعنی بعد این سه فصل آمدن، بعدها داره کتاب ما رو، بعدها ما رو رسیدی میکنه کتاب ما، بعدها داره، بعدها یعنی بعد از این سه فصل، در دو فصلی که بعد از این سه فصل آمدن رسیدی که کتاب شما داره بعده هما، اونم درسته که ضمیر بعده هما برمیگرده به فصلینی که بعد از فصل اولن، ولی ما در نسخمون بعده ها داره، ضمیر بعده ها رو برمیگردیم به اون دو فصل به ضمیمه فصل قبلش که میشه من سه فصل، یعنی بعد از سه فصل. هر دو نسخه درسته، چه بعده ها باشد که ما داریم، چه بعده هما که شما داریم، چون بعده ها داریم. خب پس نسخه شما مثل نسخه ماست، علاوه هر دو شده. در فصل ششم تموم شد مطلب، حالا دوباره بقیه مطالب رو ادامه بدیم. در فصل ششم مصنف هم نفی کرد نفع غیر را در نظر داشتن، اینو نفیش کرد، که در فصل دو سه هم یه توجهی به این مسئله داشت، هم تعمیم داد این نفی رو. تا فصل پنجم فقط در مورد خدا بحث کرد، چون اوصافی که مخصوص خدا بودن مطرح می‌کرد. در فصل ششم این نفی غرضی رو که در مورد خدا قصد کرده بود و اثبات کرده بود تعمیم داد، به طوری که تمام مبادی عالیه در این صفت مثل خدا باشند. به طوری که تمام مبادی عالیه هم به طوری که از تمام مبادی عالی هم نفی غرض میشه، یعنی نفی غرضی رو که در این پنج فصل نسبت به خدا اثبات کرد در این فصل ششم تعمیم داد. پس در فصل ششم دو تا کار کرد، یکی نفی نظر به سافل کرد، یعنی ثابت کرد که خداوند غرضی که عائد به غیر شود ندارد، یکی هم این نفی غرض رو تعمیم داد. البته در فصل دو و سه هم این چنین غرضی رو نفی کرد ولی تعمیم نداده بود، و در فصل شیش اون نفی غرض رو تعمیم میده. بنابراین فصل 6 رو تکرار دو و سه نگیرید، چون توش اضافه گفته شده. این کاری چه در فصل 6 انجام و در فصل 8 بیان کرد که فاعل به خاطر خیریت فعل و حسن فعل هم کار انجام نمیدهد. زیرا که این جور کار انجام دادنم آخر سر و معالش این است که این فاعل نفع خودش را در نظر گرفته باشد و در نتیجه مستکمل باشد. و چون خداوند یا مبادی عالیه نفع غیر رو هم در نظر، نفع خودشون رو در نظر نمیگیرن و در نتیجه مستکمل نیستن، پس کار رو برای خوب بودن خود کار یا برای خیر بودن خود کار انجام نمیدن. اینم بحثی بود در فصل 8 کرد. توجه دارید فخر رازی هم در فصل 8 هم میگفت، یعنی اینجا با فخر رازی هم مخالفتی نداره. خب تمام فصول نهگانه به جز فصل 7 و 9 توضیح داده شده تا حالا، بعدا ایشون میپردازه به بیان فصل 9. الان بیانی که داریم اینه که در فصل 6 و در فصل 8 مصنف چه کرد اینو توضیح دادیم، اما در فصل 7 و 9 چه کرد اینو گذاشتیم که بعدا هست. اگر نفی غرض
میکنه
این فرمایش شما رو ما قبلا مطرح کرده بودیم، ظاهرا فراموش کردید. دوباره من اشاره کنم جاشو پیدا کنم بهتون بگم. در انتهای فصل ششم گفتیم که ان العالی لا غرض له لا مطلقا بل بالقیاس الی السافل، لانه ربما یکون له غرض بالقیاس الی ما هو اعلی منه کنفوس الفلکیه که فهیه مستفیده الکمال من مفوقه. اونجا توضیح دادیم بعضی از این مبادی از مافوقشون استفاده میکنن، بعضی استفاده نمیکنن. عقول از مافوق هم استفاده نمیکنه، نظر به مافوق داره ولی مستفید نیست، چون آن چرا که میخواست استفاده کنه در همون اول استفاده کرد. نه که عقول ثابتن دیگه دو مرتبه چیزی تحصیل نمیکنند، حتی قرضی در مافوق هم ندارند. این که قرض مطلقا نفع میشه اختصاص به خدا نداره، در عقول هم غرض نفع میشه چون عقول ثابت هم استکمال پیدا نمی کنه. حتی با توجه به عالی و بالاتر نسبت به پایین که مسلم غرض نداره، نسبت به بالا هم کمال پیدا نمی کنه، چون اون چیزی که باید پیدا کنه از اول پیدا کرده و دیگه بعد از این چیزی برش اضافه نمیشه. ولی غنی و جواد نیستن، ولی عقول غنی و جواد نیستن، ولی در این حال به خاطر اینکه چیزی تحصیل نمی کنند در فعلشون غرضی ندارن، چیزی تحصیل نمی کنند. غرض یعنی چیزی که باید تحصیل بشه، حالا چه غرض مربوط به دون باشه چه غرض مربوط به فوق باشه، اینا که نمیتونن چیزی تحصیل کنن، ثابتن، موجود ثابتن، موجود متغیر که نیستن. پس نه غرضی در مادون تعقیب میکنن نه غرضی در مافوق. ولی فلک اینطور نبود، فلک غرضی در مافوق تعقیب میشن، غرض در مادون تعقیب میشن. نه مطالبی بود که گفته شد. پس خداوند است که هیچ غرضی رو تعقیب نمیکنه چون غنی است. عقول غرض تعقیب نمیکنن نه چون غنی هستند، بلکه چون ظرفیتشون پره، دیگه نمیتونن بیش از این انتخاب کنن. نه چه غنی هستن، خدا غنیست قرض تعقیب نمی کنه. اینا غنی نیستن اما چون ظرفیتشون پره تعقیب نمی کنه.
اقول نمیشه
عقول در حال کسب کماله نیست. کمالات عقول بی‌نهایته ولی از مافوق کسب کمال نمی‌کنه. در همون ابتدای خلقت کسب کمال کردن تمام شد دیگه، بعدن چیزی کمالی کسب نمی‌کنه. عرض می‌کنم عقول ثابتن، متغیر نیستن، حرکت به سمت کمال نمی‌کنه. لذا هر کمالی که دارن از اول دارن تا آخر، استکمال براشون نیست. نه چون غنیان استکمال براشون نیست، از کدیم غنی نیستن، غنی اختصاص به خدا داره، بلکه چون ثابتند و حرکت به سمت کمال ندارن، قرضی رو تقدیم نمی کنن و استکمال ندارن. ثم و ذکر فی الفصل سادس و سامن که ان الفاعل اذا قصد نفع الغیر، اینو در فصل ششم گفت، و حسن الفعل اینو در فصل هشتم گفت، کان ایزن مستکملن. ایزن یعنی همونطور که اگر نفع خودشو قصد کند مستکمل است، اون وقتی هم که نفع غیر رو قصد میکند مستکمل است، اون وقتی که نفع هیچ کس رو قصد نمی کند بلکه خیریت فعل رو قصد میکند بازم مستکمل است. خب در فصل 6 و 8 این کارو کرد. فصل 6 به نظر میسه که تکرار دو و سه باشه، لذا خواجه رفت میکنه بیان تکرار رو، میگه در فصل 6 مطلب رو تعمیم داد، یعنی نفی قرضی رو که برای خدا قائل شده بود برای عقول هم قائل شد، منتها برای خدا به خاطر غنی بودن، ملک بودن، جواد بودن، برای عقول به خاطر ثابت بودن. ولما کان البیان، یعنی بیانی که برای نفی قرض از خداوند کرد، شامل می شد غیر مبدأ اول تعالی من المبادی العالیه رو، من المبادی العالیه بیان برای غیر مبدأ اول است، یعنی مبادی عالیه که بعد از مبدأ اول هست، بیان شامل اینها می شد، جعل الحکم عامن، یعنی حکم که عبارت از نفی قرض است عام قرار داد، یعنی از حالت اختصاص به خدا در آورد و گفت عقول هم این چنین هست. و به این ترتیب کاری کرد که فصل ششم حالت تکراری پیدا نکنه. حالا فصل هفتم برای چی بود؟ دقت کنید بیان فصل هفتم در کلام فقه نیامده بود، اما در کلام خواجه داره میاد. افلاک بدنشون حرکت میکنه، اونها دارای نفسن و نفسشون تحت تدبیر عقل کار میکنه. بعضی ها گمان کردن که حرکت افلاک به اون عقلی که مدبر افلاکه نسبت داده میشه و مسلم اون حرکات لقرزن هست، افلاک با حرکت خودشون کامل میکنه. خب از یه طرف این حرکات رو به عقول نسبت میدیم چون عقول مدبر افلاک هست، از یه طرف این حرکات رو منتهی به قرض میگیریم، پس لازم میاد که عقول حرکاتی انجام دهن لقرضه، در حالی که ما در عقول نفی قرض کرده بودیم. در فصل ششم در عقول نفی قرض کردیم، تا فصل پنجم در خدا نفی قرض کردیم، در فصل ششم در عقول هم نفی قرض کردیم. حالا مستشل به ما میگی که عقول حرکات فلک رو به عهده دارند و حرکات فلک لقرزن هست، پس عقول کارشون رو لقرزن انجام میدن، اون که شما در فصل ششون گفتید نقص بود. این باعث شد، این اشکال باعث شد که ابن سینا فصل هفتم رو ملاقات کنید و در فصل هفتم توضیح بدهد که عقول حرکات فلک رو به عهده ندارند، حرکات فلک مستند به نفسشون. یعنی فاعل حرکات نفس فلک هست، نه عقوب. نفس فلک هم اگر قرضی رو تقیم کنه اشکال نداره، نفس فلک مثل نفس ماست، از مبادی عالیه نیست، یعنی از جزء مبادی اول نیست، مبدأ عالی هست ولی جزء مبادی اول نیست. پس تقیم کردن قرض برای نفوس فلکی مشکلی نیست، برای عقول مشکله و اونم تقیم نمی کنند. عقول تقیم قرض نداره. من توضیحی که دادم اینطور گفتم، دو تا مطلب تو توضیحم گفتم، یکی حرکات فلک مستند است به عقول، چون عقول مدبر افلاکن، یه مطلب. خواجم این مطلب همون که من گفتم توضیح میده. مطلب دومی گفتم حرکت افلاک لقرزن هست. خواجه اینو اینطوری توضیح نمیده، میگه حرکات افلاک بل اراده است. قبلا عرض کردیم بل اراده این لغت است، یعنی میخوام عرض کنم اون چی که من گفتم با کلام خواجه فرقی نمی کنه، عبارتها در هر دو عوض کرده. ایشون میگه حرکت فلک بل اراده است، من گفتم حرکت فلک لغرزه نه، هر دوی حرف زدیم، چون اگه بل اراده باشه لغرزه نه، اگرم لغرزه باشه بل اراده است، هر دوی حرف زدیم اونتا عبارت همون فرق داشت. خب پس اینطور میشه عبارت خواجه را دارم عرض میکنم، حرکت فلک به عهده عقل است و این حرکت لارادتن هست، پس معلوم میشه عقل فاعل بالاراده است، اگر فاعل بالاراده شد لقرزن کار میکنن. این اشکال مطرح شد، ابن سینا ناچار شد که فصل هفتم رو منعقد کند تا جواب این اشکال رو بدهد و بفهماند که عقول محرک افلاک نیستند. محرک افلاک خود اون نفس فلک هست. البته عقول به یه نحوی محرک افلاک حساب میشن که ما بهش میگیم محرک شوقی، محرک عشقی، اون یه بحث دیگری است. اون در واقع صدور فعل نیست، یعنی نفس فلک به خاطر عشقی که به عقل دارد بدنش رو حرکت میدهد و عقل میشود محرک شوقی، یعنی به شوقی که نفس فلک دارد حرکت ایجاد می شود، گویا که عقل شوقش را، عشقش را به نفس فلکی می دهد و نفس فلکی کارو شروع می کند. ولی توجه می کنید مستقیماً و مباشرتاً عقل کار را انجام نداده، بلکه فلک است یا نفس فلک است که به خاطر شوقی که به عقل داره داره کار انجام میده. پس اینو توجه داشته باشید که اگر ما میگوییم عقل محرک فلک هست منتها محرکن شوقیان، با اینجا که داریم نفی حرکت از عقل میکنیم منافات نداره، واقعا عقل حرکت نمیده، چون حرکت دادن یعنی ایجاد حرکت که خود محرک هم حرکت کند. شما وقتی میخواد حرکت بدین سنگو خودتونم حرکت میکنید تا این سنگ حرکت کنه، اما عقل حرکت نمی کنه. عقل به شوقی که در نفس ایجاد می کند باعث می شود که نفس بدنه خودش رو حرکت دهد. پس حرکت رو عقل این چنین ایجاد می کنه، در این ایجاد هم تابع غرض نیست، دنبال غرض نیست. پس اون حرکتی که بل اراده است از عقل نفی کردیم، اون حرکتی هم که برای عقل هست، محرکیتی که برای عقل هست، اون محرکیت رو هم گفتیم لغرضه نیست. پس مطلبی که در اینجا میگیم که میگیم عقل محرک نیست، یعنی محرک متحرک نیست، با مطلبی که بعدن میگیم که عقل محرک هست منطقه محرک شوقی هست هیچ منافات نداره. ولما کان تحریک الافلاک به حسب نظر ظاهر باطنن، اگر خوب دقت کنید حرکات افلاک مربوط به نفس فلکه، اما به حسب ظاهر مربوط میشه به عقل. لما کان تحریک افلاک به حسب نظر ظاهر منصوبن الیها، الیها یعنی مبادی عالیه، یعنی مبادی اول یا مبادی عالیه. خب پس تحریک افلاک منصوب است به عقول، در حالی که ما انه، یعنی این تحریک تابع اراده است، یعنی فعل ارادی است، فعل لغرضین هست، وقت لازم میاد که عقل یا عقول کارشون تابع اراده یعنی لغرضین باشد. چون چنین اتفاقی می افتاد، چنین فکری پیش می آمد، چنین توهمی می شد، و یه نمسنده در فصل هفتم که مبادی که کلام ما در اون مبادی است، یعنی مبادی عالیه، هیه لیست من ما یباشر و تحریکه ها، چیزی نیستن که مباشر تحریک افلاک باشن. مباشر تحریک افلاک نفوسن و اونها تابع ارادن و غرض رو تحقیق می کنن، عقول تابع اراده نیستند و غرض رو تحقیق نمی کنن. اینو در فصل هفتم بیان کرد تا این توهم جواب داده شما. چی فرمودی؟ زمیر الهی ها رو به اجرام افلاک برگرد می دهیم. لما کان تحریک و الافلاک به حسب نظر زائر منصوبن الهی ها، یعنی به خود افلاک، خود اجرام افلاک، خود افلاک رو حرکت میدن؟ نه، غلطه. اجرام افلاک هیچ کی نگفته خود افلاک حرکت میدن، اجرام افلاک حرکت میکنن. شما حاشیه رو بخونید ببینید چی نوشته. اجرام افلاک درست نیست دیگه، یعنی حرکت افلاک منصوب به اجرام افلاک. اجرام افلاک خود
افلاک با توجه به ظاهر به عبارت هست که میگه به حسب نظر ظاهر منصوب.
آخه به حسب نظر ظاهر هم میتونید، یعنی علت و معلول چیه؟ حرکات افلاک یعنی حرکات اجرام افلاک، مستند است به اجرام افلاک، یعنی علت و معلول چیه دیگه؟ حاشیه شما اینجور میشونید، غلطه. زمیر الهی ها حتما برگیرون به هم مبادی، به هم مبادی عالی که هست کرده. اصلا عبارت با همینجور که من معنی میکنم خوب معنی میشه، اونجور که شما حاشیتون داره، ولی من نمیدونم چی نوشته شده. علاوه به نظر میسی که اشتباه است، ولی که تو حاشیه شما نوشته اشتباه است. ولی کتاب من بدید، چون من اطمینان ندارم چه بگم کتاب اینجا هست. جوده نمید مگر اینکه اون شماره دویی که گذاشته بعد تو پاورقی نوشته اجرام افلاک جاش درست نباشه، روی افلاک باید باشه. لما کانه تحریک الافلاک ای اجرام الافلاک، اونجور باشه درست میشه، و الا ضمیر الیها رو به اجرام افلاک باید اینجور داره.
جمله
بعدیش هم سازگار
نیست،
اصلا درست نمیاد. با جمله بعدیش هم بقول شما سازگار نیست، لازمه دلت و معلول یکی باشه. خب تمام شد. بله ضمیر یباشر و تحریک ها، ضمیر تحریک ها و میگه به اجرام افلاک، اون درست، ضمیر تحریک ها و اجرام افلاک برمیگه. حالا شاید شماره را اشتباه گذاشته، علاوه خیلی بعیده که اون الهی ها رو برگردن به اجرام افلاک. کتابتون من نمیتونم به راحتی بگم اشتباه است، باید بگم اون چاپ کننده شماره را اشتباه گذاشته، یا باید روی افلاک میذاشت یا روی تحریک ها میذاشت. خب تا اینجا 7 فصل توضیح کردیم، 8 فصل، 8 فصل توضیح کردیم، آخری فصل توضیحش مونده، الان میخوام بیان کنم همون توضیح که فخر گفت، خیلی فرق نمیکنه. اینجا دیگه هر فخر رو قبول میکنیم. خب وقتی که مصنف بیان کرد که کائنات از خدا صادر می شوند و خدا در صدور اونها غرضی رو تعقیب نمی کنه، پس فاعل بالغرض والقصد والاراده نیست. این سوال پیش میاد که کیفیت ایجاد این کائنات چیست؟ بیان میکنه که کیفیت به عنایت است، یعنی نحوه خلق موجودات خلق به عنایت، خداوند اونها رو با عنایت خلق میکنه و عنایت هم توضیح داد. و چون فارغ شد من ذلک، یعنی از این اشکال اخیرم فارغ شد، هشت و فصل رو تکمیل کرد و به مقصود خودش که نفی غرض بود رسید، دیگه فصل نهم مقصود مصنف رو تأمین نمی کنه. همون هشت و فصل قبل تأمین کرده بودند و مصنف به این مقصودش رسید که نفی غرض کند از افعال مبادی عالیه، یا نفی غرض کند از فعل خدا. بعد که این مقصود رو به دست آورد، اون وقت این بحث پیش آمد که خداوند عالم رو چگونه خلق کرد، لذا ابن سینا وارد فصل نهم شد. و چون فارغ شد من ذلک، یعنی از این مطالب فارغ شد و مقصود اصلی اش را که نفی غرض بود نتیجه گرفت، ذکر کرد که نظام کائنات با نفی غرض از مبادیشان چگونه از اون مبادی صادر شده، و ذکر کرد که اون نحوه صدور چیزی است که یعبر عنه بالعنایات، از اون نحوه صدور تعبیر به عنایات می شود. ذکر کرد که از اون نحوه صدور تعبیر به عنایات می شود. ابن سینا با عنایات، خواجه میگه عنایات، ابن سینا عنایت مربوط به خدا کرد، خواجه مربوط به مبادی می کند. لذا ابن سینا چون عنایت مربوط به خدا کرده میگه عنایت، خواجه چون مربوط به مبادی کرده میگه عنایات، چون هر کدومشون عنایت دارن دیگه، جمع کنیم میشه عنایت. گذشته از این توجه کنید، خواجه میگه نظام کائنات، اونجا در جلسه قبل خوندیم گفت موجودات کائنه فاسده، اینجا میگه کائنات. اونجا یعنی در فصل نهم که میخواست توضیح بده، کار رو به مبادی نسبت داد، گفت لما بیان ان العلل العالیه لا تفعل لغرضین، اینجا باز میگه نفی الغرض عن مبادی ها، یعنی مبادی کائنات که همون علل عالی هست. دقت میکنید این خطی که در اینجا داریم مطابق همونیست که در اول شرح فصل نهم آورد، لما بیان ان العلل العالیه لا تفعل لغرضین وجب علیه ان یبین ان نظام المشاهد فی الموجودات الکائنات الفاسده، که اونجا یادتون باشه من توضیح دادم که چرا موجود کائنه فاسد گفت، اینجا میگه کائنات. اونجا گفت مبادی عالی، اینجا میگه مبادی کائنات. چون نظام کائنات رو به مبادی نسبت داده، تعبیر به عنایات کرده به صیغه جمع. توجه شدید نکته ای که در عبارت خواجه است توضیح دادم، در عبارت مصنف اینطور نبود، عبارت مصنف عالم به خدا نسبت میداد، در عبارت خواجه عالم کون فساد به مبادی نسبت میداد. حالا خواجه چرا این کار کرده؟ چرا مطلب ترمیم داده؟ چون خواجه هنوز حکم فصل ششم داره استنباط میده. حکم فصل ششم تعمیم بود دیگه، در فصل ششم ابن سینا تعمیم داد، این تعمیم رو تو فصل هفتم هم آورد خواجه، لذا فصل هفتم رو دفع اشکالی گرفت که مربوط به مبادی بود، در فصل هشتم هم آورد، در فصل نهم هم میده. اون تعمیمی که در فصل ششم انجام شد خواجه داره استنباطش میده، هیچ ایرادی هم نداره، کار خواجه اشکال نداره، ما داره این کار انجام میده. ما در وقت بیان در فصل نهم تعمیم رو گوشیم کنار، مطلب رو مربوط کنیم به خدا. خواجه اون تعمیم استمرار داد مطلب مربوط شد به مبادی و این تغییراتی که توجه میکنید پیش آمد و کار خواجه هم درسته، هیچ ایرادی برش نیست. فقط خواستم توضیح بدم که اگر ما این فصل نهم رو تفسیر کردیم به تفسیری که مربوط به خدا بود و خواجه تفسیر کرد به تفسیری که مربوط به مبادی بود، اشکالی نداره. ما وقتی که فصل ششم رو خوندیم رهاش کردیم، ولی خواجه حکمش رو که تعمی بود استمرار داد و لذا اینطوری صحبت شد. خب بحث خواجه با این قسمت از کلام فقه تمام شد. عرض کردیم فقه هم مقصود مصنف از این نه فصل رو بیان کرده بود که خواجه فرمود مقصود رو ناقص گفتی، باطل نگفتی ولی ناقص گفتی، هم وجه انتظام و تلفیق فصول رو بیان کرده بود که خواجه بهش گفت بعضی ها رو نگفتی، بعضی ها رو درست گفتی، بعضی ها باید یه تعویضی توش انجام بشه که ما هم تعویض کردیم، یعنی حرفی تو رو عوض کردیم یه چیزی رو گفتیم. این تمام بحث خواجه بود با فخ در این قسمت. فخ مطالب دیگه هم داره که انشالله در جلسه آینده باید بحث بشه.